من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو مورد عنایات و توجهات خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور در بعض جلسات گذشته اشاره کردیم که یکی از دستوراتی که خدای متعال بر او تأکید فرموده و آثار بسیار فراوانی در پرورش انسان و تهذیب انسان و طهارت انسان داره ذکر خدای متعال هست. که در روایت هست امام صادق علیه السلام فرمودند خدای متعال برای اعمال و تکالیفی که مقرر کرده حد معینی قرار داده ولی برای ذکر نه حد محدودی قرار داده و نه به ذکر کم قانع شده بلکه فرموده است خدا رو یاد کنید با ذکر کثیر که این ذکر کثیر مصادیقی داره. عرض کردیم شاید معنای ذکر کثیر این هست که همه احوال انسان غرق در توجه به خدای متعال باشه و همه انواع ذکر و توجه به خدای متعال در وجود انسان احیا بشه، زبان انسان ذاکر باشه، تفکرش، عقلش مشغول به تعقل در آیات خدا باشه، تفکر در آیات خدا، قلبش دائما مشغول به توجه خدای متعال باشه و این توجه سراسر زندگی انسان رو فرا بگیره، به گونه ای متوجه به خدای متعال بشه که حاصل این توجه و تذکر همه لحظات و احوال او رو پر بکنه، تمام فعل و ترکش، اخذش، قولش، کلامش خلاصه در ذکر خدای متعال بشه، به خاطر خدا با یاد خدا کارها رو انجام بده و با یاد خدا کارها رو ترک بکنه. اگر انسان به این مقام رسید، اهل ذکر شد، کثرت ذکر داشت و متذکر به خدای متعال شد، آثار و برکاتی داره این دوام ذکر و اشتغال به خدای متعال، که گاهی این آثار برای خود ذکر و توجه به خدای متعال در قرآن بیان شده، همچنین در روایات، گاهی به عکس نقطه مقابل آثار منفی غفلت از خدای متعال و فراموش کردن خدای متعال بیان شده. هر دو در روایات و قرآن فراوانه، نتایج سوء غفلت از خدای متعال و نتایج مثبت و آثار پربرکت توجه و یاد به خدای متعال. عرض کردیم از جملش اینه که خدای متعال از آثاری که برای ذکر قرار داده اینه که انسان سرمایه های فراوانی داره، امکانات بسیار گسترده ای داره، که این سرمایه ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف بسیار بزرگ در انسان قرار داده شده و اون هدف رسیدن به مقام قرب و لقاء خدای متعال هست. اگر انسان متذکر به خدای متعال شد، خدای متعال او رو متوجه این امکانات میکنه. انسان وقتی متذکر به خدای متعال شد، خودش، قلبش، باطنش، ظاهرش نورانی به نور خدای متعال میشه و در سایه این نور خودش رو، امکاناتش رو، راهش رو میشناسه. و اگر به عکس غافل از خدای متعال شد، این غفلت موجب میشود که خدای متعال خود انسان رو و امکاناتش رو از او بگیره. متوجه خودش نیست، همه امکانات رو بهش دادن، نمیدونه، خودش رو در حد دنیا و طبیعت و غرایزش میبینه و بیشتر از این خودش رو نمیشناسه، به خلاف انسانی که متذکر به خداست، نورانی میشه در شعاع نور خدای متعال، متذکر به خودش و سرمایه هایی که خدا در وجودش قرار داده و تکالیفی که به دنبال این سرمایه ها متوجه انسان میشه و با این تکالیف هست که انسان سرمایه ها رو میتونه به مقصد برسونه. همه این تذکرات فرع بر تذکر خدای متعال هست. این تذکر هست که موجب میشود انسان بفهمه خدا چه به او داده، برای چه او را آفریده، چه راهی رو در پیش روی او قرار داده، به چه مقصدی باید برسه. این ذکر هست که انسان رو متوجه خودش و هدفش، راهش، غفلت‌هاش و امثال اینها میکنه. این آیه نورانی رو مکرر تلاوت فرمودید، مستحب است انسان وقتی در سحر از خواب بیدار میشه این آیات رو تلاوت کنه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان و زمین، در رفت و آمد شب و روز، آیه های فراوانی است، نشانه های فراوانی است. در این آیه ها و آینه ها حقایقی رو میشه دید. میشود صفات جلال و جمال خدا رو در این آینه ها مشاهده کرد. علم خدا، حکمت خدا، احاطه حضرت حق، حضور حضرت حق، محبت حضرت حق، همه این صفات رو می شود در همین آیات دید. اونهایی که اهل مشاهده این آیات و بهره‌مندی از این آیات هستند، همه این صفات رو و بیشتر از اینها رو در همین آیات می بینند. در آسمان و زمین در شب و روز مشاهده میکنن. خب اونها کیا هستن؟ اولوالالباب هستن. اونهایی هستن که از حقیقت و باطن انسانیت خالی نشدن، اون سرمایه‌ای که خدا بهشون داده از دست ندادن، که روایات داره اولوالالباب شیعه ما هستن. در موارد متعددی این روایت آمده که شیعه صاحب لبه، شیعتنا اولوالالباب. ذیل این آیه شریف خدای متعال می‌فرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالالباب. آیا اونهایی که عالمن و اونهایی که نمی‌دانند، اونهایی که علوم الهی در اختیار اونهاست، خزان و علم الله هستند، با اونهایی که جاهلند، عالم بالله نیستند، اینها یکی هستند؟ قطعا یکی نیستند. انما یتذکر اولوالالباب، این مطلبی که ما گفتیم برای یه عده عامل تذکر میشه که بفهمن بین عالم و غیر عالم فرقه، دنبال غیر عالم حرکت نکنند، دنبال غیر اهل بیت حرکت نکنند. ذیل این آیه در کافی شریف هست، حضرت فرمودند که عالم ما هستیم، شیعتنا اولوالالباب، اولوالالباب هم شیعه ما هستند. اونا هستن که فرق ما و غیر ما رو فهمیدن، فهمیدن دنبال سر جاهل نمیشه حرکت کنی، او خودش راه به جایی نداره، باید دنبال سر عالم حرکت کنی، ولذا دنبال سر ما حرکت کردن. غیر شیعیان ما اولوالالباب نیستن، لذا دنبال غیر عالم حرکت میکنن. در این آیه حضرت حق میفرماید که در همون چیزی که دورو بر شماست، آسمان و زمینی که دائم با او معنوسید، شب و روزی که دائم با او سر و کار دارید، آیات فراوانی است. اگر کسی از اولوالالباب شد، در همین آیات جلال و جمال حضرت حق رو میبینه، ولذا اونهایی که اولوالالبابن غرق در مشاهده این آیات هستند، دائم متنعمن، لذت میبرند، در هر لحظه آیات جدید و آثار جدیدی رو میبینن، حضور حق رو، محبت حق رو بیشتر از گذشته احساس میکنن، خودشون رو غرق در نعم الهی میبینن. این اولوالالبابی که به این درجه میرسند، اینها کیا هستند که تو عالم میتوانن متذکر باشن، میتوانن متوجه به آیات خدا باشن، خدای متعال نشانه هایی پیش روشون قرار داده، این نشه ها رو، نارها رو درک کنن و دنبال کنن، و در اثر درک این نشانه ها و دنبال کردن او به هدف خودشون، به راه خودشون و امثال اینها متذکر بشن. خدای متعال می فهمد اونها این دسته هستن: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اونهایی که دائما متذکرن، شب و روز براشون فرق نمی کنه، نشسته و ایستاده براشون فرق نمی کنه، حتی خواب و بیدار ندارن، خوابشون مانع ذکرشون نیست، بلکه گاهی ذکرشون در عالم خواب لطیفتر از ذکرشون در حالت بیداری است. در احوالات مرحوم علامه طباطبایی دیدم که یکی از شاگردان ایشون، یکی از آقایون فرموده بودن که من در حرم امام رضا ایشون رو به وجود مقدس سامن الحجج قسم دادم که از اون چیزهایی که وجود مقدس امام رضا به شما عنایت کردن برای ما بیان کنی. ایشون فرموده بودن که فراوان چیزهایی که به ما عطا شده، چون قسم دادید من دوتشو برای شما میگم تا من زنده هستم برای کسی نقل نکنید. یکیش این هست که حالا در حال نماز توجهی که به من دست میده که روحم از بدن جدا میشه و جسم خود رو در حال نماز مشاهده میکنم. دومیش این بود، فرموده بودن اخیراً با عنایات حضرت من دیگه شبها خواب ندارم، خوابم نمیبره، چون همین که خواب میرم در خواب ذکر موجودات رو میشنوم که مشغول تسبیح خدا هستن و این خواب رو از من میگیره. یه عده‌ای هستن که خوابشون از بیداریشون پربارتره، توجهاتشون، بهره‌مندی‌هاشون، عنایاتی که تو خواب بهشون میشه بیشتر از بیداریه، چون خواب خیلی حالت خوبی است. میدونید خیلی از کمالات هست که انسان تو این دنیا هست نمیتونه بهش برسه. لذاس خدا آدم رو ببره تو عالم برزخ، تو عالم قیامت، که اون عوالم بعدی خدا رو ببینه، اون آیات رو ببینه، به اون درجات برسه. و الا اگر میشد همه کمالات رو تو این دنیا درک کنی، ضرورتی نداشت انسان از این دنیا بره. لذا بعضی این آیه نورانی رو اینجوری معنا کردن: وقتی موسی کلیم به خدای متعال عرضه داشت، خدایا میخوام تو رو ببینم. حالا خود اینم مسئله ایست که حضرت موسی چی میخواسته از خدا؟ واقعا میخواسته با چشم سر خدا رو ببینه؟ این که یه آدم معمولی، یه مؤمن معمولی هم این حرف رو نمیزنه. چه چیزی میخواسته؟ حالا یا واقعا لقاء حقیقی خدا رو میخواسته، لقاء ایمانی رو، لقاءی که با ایمان، دیداری که با ایمان و یقین حاصل میشه، یا بعضی اینجوری معنا کردن دیدن اون اسم اعظم الهی و اعظم آیات خدا، یعنی حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام رو میخواسته. حالا هرچه که بوده، خدای متعال فرمود لن ترانی، نگاه کن، اگر تجلی به کوه میشه، اگر کوه دوام آورد، تو هم دوام میاری. اگر کوه دوام نیاورد، شما هم دوام نمیارید. ان استقر مکانه فسوف ترانی، فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. وقتی تجلی واقع شد، کوه متلاشی شد، موسی هم بیهوش شد. بعضی این رو اینجوری معنا فرمودن، یعنی خدای متعال به او فرمود اون چیزی رو که تو میخوای جسم تو تابش رو نداره، تو این دنیا شدنی نیست. لذا لقایی رو که موسی میخواست قطعا یک لقای جسمانی نبود، درجه ای از قرب خدای متعال بود. به او توجه دادن که تو دنیا ممکن نیست، باید برید تو عالم آخرت، تو عوالم بعدی ظرفیت پیدا میکنید که اون درجات از قرب و معرفت براتون حاصل بشه. حالا در بعضی از روایات که جزو اسراره، فرمودن اون نوری که تجلی کرد نور کروبیین بود که از شیعیان امیرالمومنینه. حالا دیگه بمونه، من در محضر بیش از این مصدق نشم. در هر صورت یک سلسله از مقامات هست که انسان در عالم دنیا نمیتونه ببینه، باید بره تو عالم برزخ و قیامت، مگر ظرفیتش رشد پیدا کنه، به کمال برسه. و خواب از اون عوالمی است که شبیه عالم مرگه. خدای متعال میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال توفی میکنه جان و نفس انسانها رو، یکی در موقع موت، یکی اون انسانی که نمرده در خواب. خواب درش توفی نفس میشه، انسان رو خدای متعال روحش رو دریافت میکنه، ولذا خیلی موانع برداشته میشه. ولذا خواب برای درک خیلی از حقایق شرایطیست بهتر از بیداری، لااقل برای انسانهای متعارف. ولذا خیلی از خیرات و برکات تو خواب هست که تو بیداری نیست. در هر صورت یک دسته از انسانها هستن که اولو الالبابن، اینا کسانی هستن که یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم، ایستاده نشسته و علی جنوبهم. شاید علی جنوبهم ناظر به حالت خوابشون باشه، وقتی بر پهلو آرمیدن اون موقع هم ذکرشون ازشون گرفته نمیشه. اینها اولو الالبابن، اینها هستن که این ذکرشون براشون انس میاره، مأنوس میشن، محبت پیدا میکنن. کما این که در روایات داره فرمود انا جلیس و من ذکرنی، در روایت هست موسی کلیم از خدای متعال، علی نبی جناب علیه و علیه السلام، از خدای متعال سوال کرد که خدایا تو از من دوری تا وقتی میخوام با تو حرف بزنم، فریاد بزنم، یا در کنار منی تا با تو نجوا کنم. خدای متعال فرمود انا جلیس و من ذکرنی. پس پیداست فریاد زدن مال دوری است. انسان اگر در قرب بود زبان نجوا پیدا میکنه، اهل سر میشه. خدای متعال فرمود انا جلیس و من ذکرنی، اگر کسی متذکر به من بود من هم نشین او هستم، در قرب او هستم. او احتیاج نداره فریاد بزنه، فریاد مال کسایی است که اهل ذکر نیستن. راه نجوا گشوده میشه براشون، خدای متعال به اونها نزدیک میشه. ولذا در روایتی سیادم است وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت حق سوال کردن خدایا تو چه کسانی رو دوست داری؟ به من اونها رو معرفی کن تا من هم اونها رو دوست بدارم. حالا این روایت معنا داره، نه اینکه حضرت نمیشناسن. خدای متعال بیانی دارن، این عبارات دقیق در ذهنم نیست، اجمالش اینه: اون کسانی که زیاد در یاد من هستند اونها کسانی هستند که من هم در یاد اونها هستم و من اونها رو دوست میدارم. ولذا شما اونها رو دوست بدارید. اینکه حضرت انقدر علاقمنده به امیرالمؤمنین بودن، یه نکتش همین بود که علیون ممسوسون فی ذات الله، حضرت مستغرق در توجه به حضرت حق بودن، توجه به غیر اصلا درشون پیدا نمی شد، همه توجه ها توجه به خدای متعال بود. این ذکر مجالست میاره، محبت میاره. از آثار ذکر محبت خداست که شاید بالاترین مقام. بعضی فرمودن، یادم از مرحوم فیض اینو فرمودن، از آثار ایشون یادم است، ایشون فرمودن بالاترین مقام محبت خدای متعاله، که انسان مستغرق در محبت بشه. ان قوما عبدالله حبا، یه عده‌ای هستن عبادتشون از سر محبته. اینها هستن که از همه تعلقات آزادن، فتلک عبادت الاحرار. این محبت اونس، احساس قرب و حضور، این حاصل دوام ذکره. این دوام ذکر درشون اونس با خدا میاره، محبت خدا میاره. این محبت تفکر اونها رو فرا میگیره، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض. اون انسانی که اهل ذکر نیست از تفکرش بهره نمیبره. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم، اینو در آثار ایشون یادم دیدم، یادم نیست شفاهن شنیده باشم، میفهمودن با یه جمعی رفته بودیم برای یک سفری، در بین راه در یک سرزمین سرسبزی بود پیاده شدیم، یکی از دوستان نشسته بود پای یکی از این گلهای فکر میکرد و از زیبایی‌های گل میگفت و به اصطلاح میخواست با تفکر برسه. من بهش هشدار دادم که این شدنی نیست، تفکر آدم رو به جایی نمیرسونه، تفکر باید بعد از تذکر و محبت باشه، اونس باشه تا نتیجه بده. بعد مثال ایشون اونجا دارن که اگر شما با دوستی، رفیقی، هم حجره‌ای مدتی بودید، در یه خانه‌ای، حجره‌ای زندگی می‌کردید، مأنوس بودید، محبت داشتید، دلدادگی بینتون بوده، شما وقتی وارد این حجره و این منزل میشید، همه چیز برای شما آیه است، خاطره است، یاد رو زنده می‌کنه. کفش می‌بینید یاد صدای پای او می‌افتید، لباس می‌بینید یاد دوستتون اندامش، امثال اینها. ولی اگر این انس و ذکر و محبت نباشه، شروع کنید فکر کردن، به جایی نمیرسید. که شما این تختی که هست، هر چی فکر کنید خب میرید دنبالش، میرید تخت کجا بوده، دنبال میکنید، میرسید به نجاری، بعدش هم میرسید به جنگل، چیزی توش در نمیاد. این کفش رو دنبال میکنید، میرسید به چرم و بعدم میرسید به عرض کنم گاوداری و جای دیگه یادم نمیرسه، که میرسید از این کفش به کارخونه پتروشیمی، این که فایده ای نداره. که اونی که فکر رو بارور میکنه ذکره، محبته، انسه. انسان اگه اهل ذکر بود اهل محبت میشه، اهل انس میشه، اون وقت فکرهاش معنیدار میشه. وقتی در عالم فکر میکنه خدا رو میبینه، اسماء و صفات خدا رو میبینه، قدرت خدا رو میبینه، اینه که عالم براش معنیدار میشه، زنده میشه، احساس میکنه همه موجودات زندن، همه همراهن، همه هم مسیرن. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اونگاه و يتفكرون في خلق السماوات والارض. این تفکره که نتیجه میدهد، این تفکره که انسان متذکر راهش، متذکر هدف حضرت حق و هدف حکیمانه‌ای که از این عالم و از وجود او بوده میکنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ببینید چه زود به نتیجه میرسن. آدمی که اهل انس و محبت نیست، هی فکر میکنه، هی فکر میکنه، آخرش میرسه به این که شاید هم ماده است. ان هی الا حیاتنا الدنیا، یه جوشش ذاتی داره. آدم اگه بنا باشه به یقین برسه با تأمل در آیات، باید راه بیفته. اونها هستن که از عالم آیات خدا برشون از زمین و آسمان میباره. اونها هستن که در هر نشانه ای راه رو میبینن، دنبال میکنن، گم شده دارن. اونایی که اجابت نمی کنن، فقط میخوان بشینن فکر کنن، از توش چیزی بیرون نمیاد. که دیدید گله هایی که تو راه حرکت میکنن رد پاشون میمونه. گاهی رد پای یه گله نیست، یک گوسفنده. آدمی که راه رو گم کرده، از رد پای یک گوسفند دنبال میکنه به مقصد میرسه. وقتی این رد پا رو میبینه، هزار تا بشارت تو دلش زنده میشه. تو این بیابانی که آدم راه گم کرده تو کویر، رد پای یک شتر رو میبینه، میفهمه اینجا محل این راهه، دنبال میکنه میرسه. ولی اون آدمی که داره بازی میکنه تو همین بیابان، گله های گوسفند از بغلش رد میشن با چوپان، اصلا توجهی در او زنده نمیشه. این که آدم بخواد بشینه فقط فکر بکنه، چیزی توش در نمیاد. اول ذکر، انس، محبت، گم شده داشتن. آدمی که دنبال خدای خودش میگرده، میخواد به خدای خودش راه پیدا کنه، همه عالم با او حرف میزنن، راه رو به او نشون میدن. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا تو این عالم رو باطل نیافریده ای. تو و باطل هدف حکیمانه خدا رو در عالم، در همین شب و روز، همین آیاتی که ما رو فرا گرفته، خیلی دیگه دور نمیخواد بریم. انسان اگه اهل ذکر بود، از نزدیکترین آیه ها هزار عبرت میگیره. از کنم از یک رد پا آدم هزار چیز میفهمه. میره تو بیابان، میبینه آثار اینجا از یه عده آمدن قبلا نشستن، آثارشون اینجا مونده، زغال های سوخته، نیم سوخته ای که هست، هزار بشارت در اوست. حالا این زغال نیم سوخته چیه؟ چه آیه؟ حالا بشین فکر کن چی به آدم میده. آدمی که راه گم کرده، آدمی که دنبال مقصد میگرده، آدمی که مطلوبی تو این عالم داره، محبوب گم شده ای داره، این آدمی که اول الالبابه، این آدمی که همه عالم در و دیوار عالم با او حرف میزنن، با او هم نجوا هستند، خدای او رو به او نشون میدن، او رو دلالت میکنن. و الا چه دلالتی؟ من گاهی میدیدم بعضیا این علومی که بعد رنسانس پیدا شده خیلی تجلیل میکنن به نکته این که آقا این علوم آیات خدا رو برای بشر روشن میکنه، راه رسیدن به خداست، عجایب و غرایب طبیعت رو بیان میکنه. درسته؟ درسته. خیلیش همینجا ظرایفی رو تو عالم بیان میکنه که آدم متحیر میشه. ولی در همین دوره رشد این علوم، الهات تو غرب رشد کرده. بعضی متکلمین غربی بودن که خواستن یه جوری بین دین و علم تو این دوره گره بزنن، آمدن از علم یه خطی به دین کشیدن، گفتن با اینا میشه خدا رو اثبات بکنی. ولی نوع دانشمندان تجربی که اینا رو اثبات میکردن، اینا برایشون راهی به عالم غیب باز نکرده. یک نکتهش همینه، این تأملات سر و شب تا آخر از اول صبح تا آخر شب تو آزمایشگاه بودن و عجایب طبیعت رو دیدن، این راه برای کسی باز نمیکنه الا برای متذکر. آدمی هم که متذکر شد خیلی گاهی بیکار نیست انقدر بشینه این کارا رو کنه. خیلی وقتا این کارا مال بیکارهاست. این پیچیدگی در زندگی بشر مال بیکاری بشره. غفلته که انقدر پیچیدگی آورده، زندگی که انقدر پیچیدگی نمیخواد که. من نمیگم برگردیم به ما قبل صنعت، اما این همه سر و صدا و پیچیدگی و طبیعت و تبدیل به یک جهنم کردن، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، هر چی هم پیچیده تر میشه گره ها بیشتر میشه، هر چی هم میخوان واکنن کورتر میشه. این مال اینه که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، این اول راهه. و نحشره یوم القیامت اعما، همین امکاناتتون هم تو قیامت ازتون میگیره. که بعضی خیال میکنن این علوم توجه به خدا آورده، اینجوری نیست. خب برید ببینید موحدتر بودن این دانشمندان از قرون گذشته نبودن. نمیگم هیچ دانشمند موحدی نداشتیم، نه، این سخن من نیست. تو کاخ فرعونم مؤمن آل فرعون هست، وجود موسی کلیم علی نبی نو علی و علیه السلام، این مقصد من نیست. اونی که عالم رو تبدیل میکنه به آیات، میشه در عالم خدا رو ببینی، اینه. تا انسان جزء اولل الباب نباشد هیچ درسی از عالم نمیگیره. چه درسی؟ این ذکره که باب فکر رو به سوی انسان باز میکنه و حاصل فکر رو تبدیل میکنه به آیات خدای متعال. در همه چیز خدا رو میبینه، در نزدیکترین آیات تا دورترین آیات. به درون خودش رجوع میکنه، سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسه، بیرون نگاه میکنه باز همینطوره. حتی یتبین لهم انه الحق، اون چیزی که این تأملات برای او ایجاد میکنه به درون خودش برمیگرده، به بیرون برمیگرده، اینه که انه الحق، میفهمد همه بیکاره. کسی که ذاکر نیست همه اینا میشن حجابش، میشن بتش، آخرش ماده پرست میشه. همه این نظم رو برمیگردونه به ذات ماده. این چه تعقلیست، این چه عقلیست. گرفتاری و درد سر برای خودش و دیگران درست میکنه. این آثار، بعضی آثار ذکر که در قرآن آمده، توجه به حضرت حق اگر در انسان زنده شد، انس میاره، حب میاره، عبرت میاره، انسان رو متذکر به خودش و راهش میشه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، به سرعت ببینید چقدر نتایج زود به نتیجه میرسه آدمی که اهل فکره. حالا ما میشینیم یک دوره کتاب میخونیم، میخوایم معاد اثبات بکنیم، میشه؟ گاهی نمیشه، گاهی هم میشه. این که انبیا به راحتی دست مردم رو تو دست خدا میگذاشتن، این بوده که اینها رو متذکر میشدند، لذا با یک کلام عبورشون میدادند. کسی که اهل قرآنه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، هزار مطلب تو این آیه براش هست، هزار شور در دلش ایجاد میکنه. یک مفهوم خشک عقلی نیست که بخوای با قضایا ذهنش رو راه ببری. ببینید چقدر زود به نتیجه میرسه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو رب من و همه ی عالمی، ما یه رب داریم، یه عالمیم، یه مخلوقیم، هممون هماهنگ داریم به یک طرف حرکت میکنیم، این عالم با من داریم به طرف یه مقصدی میریم. فقنا عذاب النار، ببینید چه راحت به نتیجه میرسه. خدایا تو ما رو از عذاب آتش نجات بده، حفظ کن. هم میرسه به معاد، هم میرسه به این که پناهی از اون آتش جز خدا نیست. همه چیز رو تو همین میبینه. این خاصیت ذکر، انسان رو به خودش، به راهش، به هدفش، به مسیرش، به همراهانش متذکر میشه. همه عالم همراهان منه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لذا با دیده احترام دیگه این آدم به همه عالم نگاه میکنه. همه زندن، همه مسبحن. این آدم رو زمینی که راه میره دیگه مستکبر نیست، متواضعانه راه میره، میدونه این زمین هم یسبح لله. اتفاقا از اشکالاتی که بعد از دوره تجدد در غرب پیدا شده همینه، دیگه هیچ موجودی تو عالم مقدس نیست، همه خشکن، همه جامدن، ما هستیم خدای عالم. همه عالم رو بعد برای خودمون جوری که دلمون میخواد خرج بکنیم. بعد میبینید از توش چه نظامی در میاد، نظام اسراف. نظام بی حرمتی به نعمت‌های خدا فراون از توش در میاد. غذا رو با سفره‌اش جمع می‌کنن، تو سطل آشغال می‌اندازن. وقت امام صادق علیه السلام یا ظاهراً یادم حضرت اینقدر می‌گشتن دور و بر سفره که ریزه‌های غذا رو پیدا بکنن که بعضی از غلامانشون تعجب می‌کردن. چه امام صادق واقعا آدم بیکاره؟ امامه، کاری نداره. این نکتهش همینه، نگاه آدم متفاوت میشه. آدم اهل ذکر میفهمه همه عالم آیات خدا، همه زنده. اینو من گاهی نقد کردم چون از غیر معصومه باید ازش عبور کرد، فقط عبرته. از یکی از علمای بالله در احوالاتشون نقل شده که فهمودن مرحوم کاشی دیگه، ملا حبیب الله کاشی، یکی از شاگردانشون دیده بود ایشون داره سبزی پاک میکنه، دونه دونه این برگای سبزی رو میکنه. بود آقا مگه بیکارید؟ خب بگیرید شاخر دست بکشید دیگه. فهموده بود دونه دونهش حساب داره، یه راه طولانی رو طی کرده تا اینجا آمده. من که حق ندارم به من رسید زایش کنم. که بیکار بودن اونها؟ نه، نگاهشون با عالم متفاوت. آدم وقتی متذکر شد برای همه عالم براش معنیدار میشه، مقدس میشه، زندن، همراهن، همدلن با ما، سالک الله هستن. ما حق نداریم مانعشون بشیم، ما حق نداریم زمین گیرشون کنیم، ما حق نداریم تضییعشون کنیم. اینه که تو این عالم هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، معنی دار میشه. آدم میفهمه ذرات عالم به حساب سنگینی یک ذره به حساب و کتاب نیست. تو این عالمه که همه چیز معنی دار میشه. این آثار ذکره، محبت به خدا، انس به خدا، راه یابی، رسیدن به خود، درک خود، اندازه های خود، هدف خود، راه خود، همراهان خود، موانع خود، همه چیز رو میشناسه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اونا هستن اهل ذکرن که با تذکر دشمن خودشون و مانع راه خودشون رو میشناسن، و الا نه خودش رو، نه دوستش رو، نه راهش رو، نه خدای خودش رو، هیچ نمیشناسن. خدای متعال انقدر علنی و آشکار فرموده ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا، او با شما دشمنی میکنه، شما هم با او دشمنی کنید. کید میکنه، کید کنید. لم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. آدم چه تذکری از این روشن‌تر میخواد؟ و لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. گروه گروه گمراه کرده، بازم تعقل نمیکنید، دنبالش راه میافتید. همین که یه صدا میزنه لشکرکشی میکنید. این همه خدا صدا میزند، آدم میبینی اصلا شوری برای اجابت نداره. شیطان تو نفس انسان دست میذاره، یه صدا میزنه. انا الذی اعتیت علی معاصی الجلیل الرشا، انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا. این دعوتهای سی شیطان رو بشارت میبینه، با تمام وجود میره سرمایه گذاری میکنه که به شیطان پیوند بخوره. این مال هم عدم تذکره. انسان اگه متذکر نبود، تو وسط گردابم که غرق میشه نمیفهمه شیطان داره غرقش میکنه، بازم دست از شیطان ور نمیداره. اگر متذکر بود اذا مسهم طائف من الشیطان، همین که هجوم وسوسه و گردباد شیطان اون طائفش میاد حول قلب انسان میچرخه که وسوسه کنه، تذکروا فاذا هم مبصرون، به بصیرت میرسه، میفهمه شیطان یک مطلع شده چه خبره. یکی از راههایی که دوستان خدا متوجه نسیم‌های رحمت میشن اینه، اونجایی که شیطان شروع میکنه هجوم آوردن میفهمن خبری است، میفهمن چیزی پناس بهشون بدن که شیطان قبلا آمده صف بسته که بگیره. انسان غافل اونجایی که هجوم میاره شیطان زمین گیر میشه، انسان متذکر اونجایی که شیطان هجوم میاره به بصیرت میرسه. اتفاقا دقیقا یکی از همین راه ها اینه، اون نقطه هایی که خدا میخواد چیزی به بنده بده همون نقطه هاییست که وسوسه ها هجوم میارن، شیاطین هجوم میارن. از هجوم میفهمد خبریست، و ازا هم مبصرون، میفهمه سریست. این که در روایات داره خدا اون عبادتی رو که رضایتش رو جلب میکنه پنهان کرد، کوچیک نشمرید عبادات رو، گناهی که غضب خدا رو برمی‌انگیزه پنهان کرده، گناهان رو کوچک نشمرید. شاید یکی از راهاش اینه که کجا غضب خداست، کجا رحمت خداست، وسوسه های شیطان. یکی از راه‌های تشخیصش اینه، اونجایی که وسوسه شدیده آدم میخواد یک کلمه حرف نزنه اونقدر وسوسه میشه که این یک حرف رو بزنه، ولی وقتی بعدی نگفت میبینه اصلا این حرف گفتنی نبود، خیلی حرف رکیک و سبکی بود، آدم خیال میکرد خیلی حرف پرمغزی است. ولی موقعی که شیطان وسوسه میکنه پیداست اینجا همون جاییست که نباید حرف رو بزنی، اتفاقا نباید نگاه رو کنی، نباید قدم رو برداری، و بالعکس آدم میخواد باشه یه وضو بگیره بخوابه، نصف شب بیدار شده، انقدر شیطان وسوسه میکنه پیداست همین جاییست که چیزی میخوان به آدم بدن، اتفاقا همینجا باید پاشی وضو بگیری و بخواب. بعد معلوم میشه که چه خبر دنبالش بوده و این شیطان میخواست آدم از اون خیر بعدی محروم کنه. یه وضو گرفتن اینقدر سخت میشه برای آدم، یه دونه وضو گرفتن، این پیداست یه خبریه، و امثال ذالک. خلاصه اهل ذکرند که به این نتایج میرسن، اهل ذکرند که به آرامش میرسن. آرامش انسان وقتیست که اون محبوبی که تو فطرتش گذاشتن و میخواهد که توحید رو روایات که معنا میکنه، از مجموع روایات توحید صدوق و غیرش اینجوری استفاده میشه، یک میلیست، یک حنیفیتیست، یک کششیست، گرایشیست در انسان به سوی خدا. انسان خدا را میخواهد، فطرت هم یعنی این، نه فقط میداند خدایی هست، خدا را میخواهد. انسانی که خدا را میخواهد اگر اهل ذکر بود، این ذکر راه رو باز میکنه، انس میاره، قرب میاره، حب میاره، طبیعیست و آرامش میرسه انسان. و انسانی که اهل ذکر نیست تو این دنیا، اون محبوب رو پیدا نمیکنه. این محبوبی که به ما اقرب و الیه من حبل الورید هست، از خودمون به خودمون نزدیکتره، در کنار ماست و پیداش نمیکنه. اینه که دائم مضطربیم، هرچه هم بیشتر پیش میره دورتر میشیم، حجاب هامون ضخیمتر میشه، مضطربتر میشیم، تا از این دنیا بری بیرون دیگه من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما، دیگه راه بسته میشه، دائم دیگه انسان باید در حجاب بمونه. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ان ربهم یومئذ لمحجوبون. بین انسان و ربش دائم داره او رو تربیت میکنه، ولی بین من و ربم حجاب است. همه چیز رو میبینم، وسایط رو میبینم، رب رو نمیبینم. این ترس میاره، استراب میاره. تنها یه چیزی که آرامش میاره اگر رب رو دیدی، قدرتش، رحمتش، حکمتش، احاطش، حضورش. ولی اگر هم احساس کرد که عوامل کر و کورن دارن اون رو پیش میبرن، پیداست آدم دغدغه خاطر پیدا میکنه، از همه چیزش میترسه. اطمینان، آرامش، انس و بسیار چیزهای دیگه. یه جمله دیگه بگم، فرصت گذشت، عذرخواهی میکنم از همه، از اساتید خودم. این ذکر یک آغازهایی داره، یکی از آغازش همین اذکار زبانیه که این اذکار زبانی و بزرگان گفتن انسان باید یه اوقات فراغتی برای خودش قرار بده، دائم باید ذاکر باشه، این ذکر رو به قلب خودش القا کنه، بفهمانه به قلب خودش، تا قلب کم کم زبانه به ذکر باز کنه، قلبش ذاکر به این ذکر. هر ذکری هم بلا تردید این اذکار اثر خاص خودش رو داره، کما اینکه در روایات هست، در خصال مرحوم صدوق است، مرحوم مجلسی از خصال نقل کردن یادم هست که امام صادق ارواحنا فدا فرمود عجب تو من اربع ان کیفه یا لا یفزع الى اربع، من از چهار دسته تعجب میکنم چرا پناه به چهار چیز نمیبرن. کسی که قصه داره چرا پناه به این آیه نمیبرد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فانی سمعت الله یقول فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. هر مؤمنی اگر قصه دار شد، پناهنده به این ذکر شد، قصهش برداشته میشه. عنایت دارید، خود این ذکر نشون میده که ریشه این قصه چیست. ریشه این قصه این است که انسان از مقام توحید فاصله گرفته، لا اله الا انت، الهی برای خودش انتخاب کرده که محموم شده، و الا توجه به حضرت حق نشاط میاره. بعد از اینکه توحید رو اقرار کرد، بعد باید خدا رو تسبیح کنه، سبحانه، که از نقص، از عیب، از اینکه جرم و گردن او بذاره و امثال ذالک، بعد انی کنتم من الظالمین اقرار بکنه. کسی که میترسد چرا پناه به این آیه نمیبرد، حسبنا الله و نعم الوکیل، چون خدای متعال به دنبالش میفرماد فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. کسی که روزی میخواد چرا به این آیه پناه نمیبرد، ما شاء الله لا قوت الا بالله، چون در قرآن بعدش گفته شده، وعده داده شده به زیاده، حالا بمونه اون. کسی میترسه با اون مکر کنن، چرا به این آیه پناه نمیبرد، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، چون خدای متعال به دنبالش میفرماد که فوقاه الله سیئات ما مکروا، مؤمن آل فرعونه، میفهمد از سیئات مکر اونا حفظش کردیم وقتی به خدا پناه بود. البته این روایت خیلی عجیبه، اینجا میفهمد او رو به قتل رسوندن. این که خدا میفهمد فقاه الله سیئات ما مکرو، یعنی فتنه اونها ایمانشو نتونست ببره، مکر اونها به او اثر نکرد. علی ای حال، هر ذکری اگر به قلب انسان به خصوص رسید، آثار و برکات خودش رو داره، آثاری داره. ذکر توحید، ذکر صلوات که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، فتوحات میاره این ذکر و امثالش. اللهم صل علی محمد. از جمله اذکار مهمه که بسیار مهمه، شاید رو ذکری به این اندازه تأکید نشده، نمازه. نماز ذکر جامعه، همه از کار درش هست، به شرطی که انسان اهلش باشه. در روایت داره خیر و موضوع، بهترین تکلیفه، بهترین چیزه. حالا میخواید کم بخونید، میخواید زیاد بخونید، بدونید خیر و موضوعه. حی علی خیر العمل. دوم میدونید اونو برداشت دیگه، گفت خیر العمل نگید، چون مردم دیگه جهاد نمیره. این دیگه چیزی نیست که کسی توش حرف داشته باشه، جزو مسلماته، اهل سنت هم قبول دارن. حی علاخ بهترین عمل دیگه، روایت هم داره بعد از ایمان بهترین عمله. بعد از ایمان، ایمان هم یعنی تشیع، معنای دیگه ای نداره. بعد از ولایت ائمه علیهم السلام که همه توحید درش هست، خیر و موضوعه، طریق شفاعت اونهاست. لذا حضرت فرمود لا تنال و شفاعت انا من استخف بالسلام، استخفافش ما را از شفاعت دور میکنه، طریق رسیدن به شفاعته. دیروز اشاره کردم سلوک ما با شفاعت واقع میشه، ما همه کارامون هیچه، فقط تسلیم شدن، اونها باید ببرن، این بردن شفاعته. صلات طریق شفاعته. عجیبه این نماز، حضرت یه تعبیر دارن تو نهج البلاغه از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خیلی تعبیر لطیف فرمودن نماز مثل چشمه آب گرمی است که در خونه شماست. خیلی تعبیر لطیفی است. شما هر وقت میخواید برید 5 بار خودتونو درش شستشو میکنید، گرد و غباری تو وجود آدم میمونه. میدونید این 5 بار چه وقتیه؟ آدم کی میره بیرون؟ صبح صبحانشو خورده میره بیرون، وقتی برگشت دوباره ظهر استراحت میکنه میرون بر میگرده، دوباره اون مغارس بود سر شب، دوباره آخر شب بر میگشتن منزل. این 5 وقت هر وقت میره بیرون میاد شستشو میکنه. تعبیر اینه، انسان هر وقت از خدا فاصله میگیره میره به طرف دنیا، ولو اینکه به عنوان وظیفه بره. فرق است بین حالت نماز و حالت کارهای دیگه. یه رینی رو قلب انسان میشینه، غفلتی میاد، دم در خونه است. هر وقت میخوای بیای تو خونه بشور بیا و الا راه پیدا نمیکنی. هر وقت انسان میخواد تو محیط بندگی وارد بشه باید قلب و شستشو بده. رفته سر کار، ظهر میاد، سر دیشب خوابیده خسته بوده، حالا از خواب که بیدار میشه اولش نمازه، میره سراغ زندگی، ظهر میاد نمازه، استراحت و نهار عصر نمازه، میره سراغ کار مغرب نمازه، دوباره غفلت رجوع به زندگی نماز عشاست. لذا روایت داره حضرت بعد از نماز عشا با کسی حرف نمیزدن، میخوابیدن. این اوقات خب چیزی میمونه تو انسان؟ فرمود اینجوری همه رینها، گرد و غبارها، غفلتها با نماز برداشته میشه. و اگر کسی بخواد نمازش رو درست کنه، من از بعضی از بزرگان دارم، همه زندگیش درست میشه و باید همه زندگیش رو درست کنه، بشه ذکر تا نمازش بشه ذکر، تا حضور در نماز پیدا بشه، تا نمازش بشه عروج و از آثار از کار صلات بهره مند بشه. حالا دیگه صلات خیلی عجیبه دیگه، اجمالش اینه انسان وقتی تکبیر میگه محرم میشه، سیر شروع میشه. لذا دیدید بزرگان گفتن اینو، فرمودن این که بعد نماز آخرش میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مال اینه که مسافرتتون رو رفتید دارید بر میگردید. هدیه‌ای که برای مؤمنین میارید این سلام است پیش خدا. خیلی عجیبه این نماز. ذکر جامع دیگه عرض کردم، همه ذکر درش هست، دستوریست دیگه، از این بهتر دستور نمیشده بدی، به خصوص نوافل، به خصوص نافله شب، به خصوص و نافله ظهر، این دوتا خیلی تأکید شده. و دیگه پیداست بقیهش وقت نماز، حضور نماز. یک ذکر دیگه هم که بسیار مهمه که انسان به عنوان ذکر الله باید و به خصوص باز همونم طریق توسل به معصومه، قرآنه. این دوتا که حقیقت ذکر خود قرآن و به تعبیری باطن قرآن و به تعبیری باطن امیرالمومنین، و در قرآن از هر دو تعبیر به ذکر شده، از حضرت، از خود قرآن، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض پایانی هم همین که ذکر اصلی وجود مقدس معصومه که از طریق توجه او باید به خدا رسید. من از شما سوال میکنم، ما وقتی ذکر میگیم مگر غیر از این است که توجه به یک اموری پیدا میکنیم؟ حالا حقیقت این ذکر چیست تو ملکوت که من به او متمسک میشم؟ در جای خودش مقامی داره، هر ذکری در عالم باطن مقامی داره که من به او متوسل میشم. چطور میشه به یک کیفیتی به نام صلات متوسل شی، به خدا نزدیک شی؟ نمیشه به امیرالمومنین متوسل شی، به خدا نزدیک شی. صلات ذکر، امیرالمومنین ذکر نیست، بلکه فرمود نحن الصلات، حقیقت و باطن صلات امام علیه السلام است. بنابراین دوام ذکر که قرب میاره، دوام توجه قلبی و باطنی به معصوم علیه السلام به عنوان حجت خدا، باب خدا، وجه خداست. هیچ استقلالی هم درش نیست. ما معصوم رو به خاطر خدا میخواهیم دیگه. داستان رو شنیدید، حضرت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کوه کودکی بود بهش فرمودن پدرتو بیشتر دوست داری یا من مادرتو یا من و با شما؟ فرمودن خدا رو بیشتر دوست داری یا من؟ عرض کرد یا رسول الله من شما رو برای خدا دوست دارم. واقعا همینه، تای حرف همینه، ما اونا رو برای خدا دوست داریم. توجه به اونها به خاطر توجه به خداست. لذا اینا نه قلوب نه شرک، عین توحیده. به عکس اگر کسی رو گردان از اونها بود عین شرکه. من جهدکم کافر و من هاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم بعدم اشهد ان هذا سابق لکم فی ما مضا و جار لکم فی. داستان عالم از اول تا آخر همینه. همه امم و انبیا و اقوام و ملائکه و مقربین و همه به همه داستانشون همینه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خوشا به حال اون محبین و شیعیانی که الان در حرمش حضرت رو زیارت میکنن. یا علی ابن موسی رضا، مجلس ما رو هم به عنوان حرم خودتون بپذیرید. یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على من أمر أهله وإياله بالنياحة عليه قبل وصول الموت إليه. شنیدید وجود مقدس سید الشهدا مکرر تو روز عاشورا این رو فرموده. سر صبح وقتی دشمن رو نصیحت کرد، مشغول صحبت کردن با دشمن بود، صدای گریه از خیمه هاش بلند شد. قمر بنی هاشم علی اکبر سلام الله علیه ما رو فرستاد، فرمود به اهل حرم بگید تا من گریه هستم زنده تا من زنده هستم گریه نکنن، دشمن مرو شماتت میکنن. ولی امام رضا وقتی میخواست از مدینه بیرون بیاید همه اهل بیتش و اقوام رو جمع کرد، فرمود برای من گریه کنید. عرض کردن گریه پیش روی مسافر میمنت ندارد. فرمود مسافری که امید برگشت داشته باشد، من دیگه از این سفر بر نمی گردم، وداع سنگینی با اهل بیتش کرد. به حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شده بود برای خدا حافظی، هی می آمد تا دم درب، دوباره بر می گشت، گریه می کرد، وداع می کرد. می فرمود دیگه من به حرم جدم بر نمی گردم. هیچ یک از اهل بیتو با خودش نبرد، حتی جواد الائمه رو هم نبرد. خیلی به حضرت علاقه داشت ولی حضرت رو هم در مدینه گذاشت، سفارش او رو به موفق فرمود. همین جور هم شد، دیگه بر نگشت. تا موفق نقل میکند دیدم جواد الائمه نیستند، هرچه گشتم حضرت رو نیافتم. بعد از مدتی حضرت آشکار شدن، عرض کردم آقا کجا بودید؟ فرمودن توس بودم، پدرم رو از دست دادم، وارد حجره شد، یتململ و کتململ سلیم، مثل مار گزیده به خودش میپیچی. چرا؟ تعبیر در زیارت جامعت و ائمت المؤمنین است و مسمومن قد قطعت به جرع سم امعاؤه. لذا وقتی از مجلس مأمون بیرون آمد، عبا رو به سر کشیده بود، عبا سلط متوجه شد دیگه نباید با حضرت حرف بزند، حال حضرت مساعد نیست. فرمود عبا سلط در رو ببند، کسی وارد نشه. وارد حجره شد، یتململ و کتململ سلیم. در همین حال جواد الائمه آمد، سر مطهر حضرت رو در دامن گرفت و سایای امامت رو دریافت کرد. گرچه خواهرش نبود، عزیزانش نبودن، ولی سرش در دامن مثل جواد الائمه بود. نمیدانم فاصله بین قتلگاه و خیمه ها چقدر بود. امام سجاد نتوانست به حسب ظاهر بیاد، به جای امام سجاد و برزن النساء من الخدور ناشرات الشور و بلعبی لدائیات و الى مسرک مبادرات ای وای یا بقیت الله مرو ببخش و شمر و جالسان علی صدره قابضون شیبت که امام حسین با گوشه چشم نگاه کرد دید الان عزیزان کنار قتلگاه جان میدن، اگر باشن و صحنه رو ببینن شاید کسی دیگه زنده به خیمه ها بر نگردن، لذا با چشم اشاره کرد خواهرم اهل حرم رو برگردان. زینب تمام تلاششو کرد اهل حرم رو برگردانید که مبادا ببینن دشمن سر از پیکر امام حسین جدا می کند، ولی نمی دانم دشمن چقدر نابکار بود، او به عکس عمل کرد وقتی دامن خیمه رو بالا زدن، دیدن سر متقر امام حسین رو به نیزه زدن و دشمن پای این نیزه پای کوبی می کند. اینجا بود دیگه بعضی نقل کردن اهل حرم انان از کف دادن فابرهنه، این دنبال نیزدار می دویدن. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، آجرک الله فی مصیبت جدک یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جناب بضاعت مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله، فرمودن طبق سنوات گذشته فردا هم مجلس برقرار هست انشاءالله. پروردگار به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان ارواح نافدا تعجیل بفرما، قلب نورانی حضرت رو از یکایک که ما راضی بدار، حوائجش رو به بهترین وجه برآورده بفرما، بلیات رو از وجود مقدسش دور بدار، ما و ذریه‌مون رو از بهترین یاوران حضرت قرار بده، اسلام و مسلمین شیعیان حضرت به ویژه شیعیان مظلوم عراق رو در کنف حمایت حضرت از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار، همه اونها رو به عزت و پیروزی و سربلندی برسان، حوزه های علمی زعما و مراجع شیعه لاسیه ما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان مؤید و منصور و مستدام بدار، به محمد و آل محمد محبت امام زمان رو در دل ما افسون بدار، یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار، به محمد و آل محمد به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما، مرزای از دوستانش شفای عاجل عنایت بفرما. به محمد و آل محمد، هر کجا دوستی از دوستان حضرت گرفتار است، از سایه از همه رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. به محمد و آل محمد، به شفاعت حضرت همه ما رو ببخش و بیامرز. به دوستان حضرت، جمع حاضر ما، عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، توفیق عبادت و معرفت روزافزون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض سلام و تسلیت ناقابل ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بدار. به محمد آل محمد، گذشتگان از دوستانش، علما و مراجع گذشته، صلحا، شهدا، امام راحل، گذشتگان از جمع حاضر و این بیت شریف، بر سر سفره امیرالمؤمنین ارواح نافدا میهمان بدار. خدایا به محمد و آل محمد توسلات ما رو به امضای امام زمان برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.